مبحث پنجم تا هشتم. خداوند عاشق ماسوا و ماسوا عاشق اوست و تفسیر آیه کریمه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تحقیقا تو با سختی و تعب خودت را به سوی پروردگارت می کشانی و سپس وی را ملاقات خواهی نمود. آیه ششم از سوره انشقاق، 84 سوره از قرآن کریم. حضرت استادنا الاعظم آیت الحق والعرفان علامه طباطبایی اعلی الله مقامه در تفسیر این کریمه مبارکه فرمودند: راغب اصفهانی گوید کدح به معنی سعی کردن و سختی را متحمل شدن می باشد. انتها. پس در آن معنی سیر منتوی است و گفته شده است کدح به معنی به زحمت افتادن در کار می باشد، به طوری که کار در نفس انسان اثر بگذارد. انتها. و بنابراین کدح متضمن معنی سیر است به دلیل تعدی آن به اله. پس علی‌هذا بر هر تقدیر در کدح معنی سیر وجود دارد. و فملاقی عطف است بر کاده و خداوند به واسطه ی عبارت ملاقات با وی بیان کرده است که غایت و نهایت و مقصود این سیر و سعی و مشقت اوست، سبحانه و تعالی، از جهتان که ربوبیت از آن اوست. یعنی انسان از آنجا که عبدیست مربوب و مملوک و مورد تدبیر، سیر و سعی دارد به سوی خداوند سبحانه، از آنجا که او رب اوست و مالک و مدبر امور او. زیرا عبد و بنده از جهت خود برای خود اراده و عملی ندارد. لذا بر عهده اوست که اراده نکند و کاری را انجام ندهد مگر آنچه را که رب او و مولا و آقای او اراده کرده است و وی را بدان امر نموده است. بنابراین بنده همیشه از کیفیت اراده و عملش مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت. و از اینجا روشن می شود اولا گفتار او انک کادح الی ربک متضمن حجتی است بر معاد، به علت آنکه دانستی ربوبیت تمام نمی شود مگر با عبودیت و عبودیت تمام نمی شود مگر با مسئولیت و مسئولیت تمام نمی شود مگر با رجوع و حساب بر اعمال و حساب تمام نمی شود مگر با جزا. و ثانیاً مراد از ملاقات خدا منتهی گشتن به دانجایی می باشد که حکمی جز حکم او نافذ نیست، بدون آنکه حاجبی از پروردگارش وی را محجوب دارد. و ثالثاً مراد از مخاطب در آیه انسان است از جهت انسانیت او، بنابراین مراد از آن جنس انسان است و این بدان جهت می باشد که ربوبیت وی برای تمام انسانها عمومیت دارد. انتها کلام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. اعاظم از حکمای اسلام به ثبوت رسانیدند که میان حضرت رب العزه و میان آفریدگانش یک نوع جذب و انجذابی وجود دارد که از آن تعبیر به عشق می کنند. عشق خدا به مخلوقاتش آنها را به وجود آورده است و به هر یک از آنها طبق استعدادهای مختلف و ماهیات متفاوت لباس هستی و بقا پوشانیده و به صفات خود به هر کدام متناسب با خودشان متصف نموده است. این عشق است که عالم را بر سر پا نموده است و این حرکت را از افلاک گرفته تا زمین نشینان و از ذره تا دره موجود و به سوی او در تکاپو انداخته است. زندگی و حیات و عیش و حرکت ماسو الله هم به واسطه ی عشقی است که خدا در فطرت و نهادشان گذاشته است و بنابراین هر موجودی از موجودات امکانیه بر اساس و اصل عشق به معشوق خود حیات و روزگارشان را ادامه می دهند و داستان تجاذب یعنی جذب و انجذاب در بین تمام موجودات سفلی و عوالم الوی برقرار می باشد. این تجاذب که در هر موجودی به نحوه خاص وجود دارد، موجب حرکت به سوی مبدأ اعلا در مدارج و معارج متفاوت شده است که من دون حجاب و من وراء حجاب همگی عاشق او و به سمت او به جنبش آمده و به سیر و راه افتاده اند. غایت الامر موجودات ضعیفه و ماهیات سفلیه به واسطه محدودیت وجودشان در میان راه گرفتار قوای شدیدتر از خود شده در همان جا فانی می شوند و به طور الاقرب و فالاقرب هر موجود عالی غایت سیر موجود و معلول دانیست تا برسد به ذات حق و صادر مطلق که اولین موجود لایتناهی و عظیم در عوالم است و در او فانی می شود و تعاشق میان حق سبحانه و تعالی و میان او تحقق می پذیرد. در این کریمه شریفه از حرکت انسان به سمت این محبوب ذوالجمال و معشوق صاحب جلال که مقصود نهایی و مقصد اصلی است به عنوان کدح تعبیر گردیده شده است. یعنی انسان که اشرف مخلوقات است، استعداداً باید خود را به فنای تام برساند، فعلیتاً. آنان که رسانیدند که رسانیدند و آنان که استعداد خود را ضایع کرده و نتوانستند در حرم امن و امان وی استقرار یابند و از موانع و خطرات قرقگاه حریم وی عبور کنند نیز، بالاخره در تجلیات جلالیه او در مواقف حساب وی را دیدار و ملاقات خواهند نمود و به معشوق و محبوب حقیقی خود از پس پرده هزار حجاب خواهند رسید و خواهند فهمید که اوست محبوب و معشوقشان. غایت الامر ایشان در عالم دنیه دنیویه شهوات با چشمان رمدآلوده خود او را نگریستند و اینک هم از پس پرده و حجاب به ملاقات خدا می رسند. عشق به معنی دوستی مفرط است و آن را از ماده عشقه گرفتند. عشقه گیاهی است که به ساق درخت انگور می پیچد و تمام وجودش را به آن می چسباند و پیوند می زند و در نتیجه مایع حیاتی درخت رز را می مکد و درخت خشک می شود. این گیاه که آن را لبلاب و یا سریشله گویند، تخم ندارد که از زمین بروید، بلکه خود به خود در تاکستان پیدا می شود و سر و ته آن به درخت انگور چسبیده است. اگر قطعی از آن جدا شود و به درخت انگور دیگری برسد، فوراً به آن می چسبد و سریعاً رشد می کند و آن را نیز می خشکاند. برای انهدام یک رزستان کافی است که یک دانه عشقه را در آنجا روی زمین بیاندازند. این گیاه به سرعت تولید مثل نموده و انگورها را خشک می نماید. باغبانان از این گیاه وحشت دارند و اگر قطعی از آن را در تاکستان ببینند، فوراً آن را قطع و آتش می زنند تا یک تکه آن هم بر روی زمین باقی نماند. شیخ بهاءالدین عاملی در کشکول خود گوید، شیخ الرئیس ابو علی سینا رساله‌ای دارد در بیان عشق به اسم رساله عشق و در آنجا مقال خود را گسترش داده است که عشق اختصاص به نوع انسان ندارد بلکه در جمیع موجودات از فلکیات و عنصریات و موالید سلاس یعنی معدنیات و نباتات و حیوان به طور غریزه و سرشت در ماهیتشان قرار داده شده است. انتها کلام شیخ بهایی رحمت الله علیه. عرفا به ماهیت عین ثابت گفتند و تعین هم گفتند و در اخبار به نام تینت که به معنی سرشته است آمده است. ابتدای رساله با این عبارت شروع می شود. بسمک اللهم و به حمدک سألت اسعدك الله یا عبدالله الفقیه المؤسری ان اجمع لك رسالتا تتزمن ایزاه القول فی العشق على سبیل الایجازه فعجبتک الى آخر العباره. این رساله را در 7 فصل ترتیب داده است. اول در ذکر سریان عشق در هر یک از هویات، دوم در ذکر عشق در جواهر بسیطه غیر حیه مثل هیولا و صورت و معادن و جمیع جمادات، سوم در ذکر عشق در موجودات و اشیایی که دارای قوه تغذیه دهنده می باشند از جهت این قوه، چهارم در ذکر وجود عشق در موجودات حیوانیه از جهت آن که دارای قوه حیوانیه هستند، پنجم در ذکر عشق در زرفا و جوانمردان در برابر زیبارویان، ششم در ذکر عشق در نفوس الهیه و هفتم در خاتمه فصول که جمع‌بندی و نتیجه گیری می کند. این رساله رساله برهانی است و مطالعهش برای اهل نظر مفید می باشد. در فصل پنجم که در عشق زرفا و فتیان للاوجه الحسان است، یعنی عشق مردم کیس و زیرک و نیکو هیئت و عشق جوانمردان به صورتهای جمیل، مطلب را گسترش داده است و به حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم اطلب الهوائج عند حسان الوجوه، هوائج خود را از زیبارویان طلب کنید، استدلال نموده است و موارد حلال و موارد حرام را عقلن و شرعن برشمرده است و روشن ساخته است که شرع انور اسلام بر اساس برهان عقلی راه تعشق مذموم را مسدود کرده و راه تعشق ممدوح را مفتوح نموده است. و در بحث عشق نفوس الهیه نیز مطلب را گسترش می‌دهد تا می‌رساند به اینجا که می‌گوید اکنون معلوم شد که علت اولا داراست جمیع خیرات را و برای او امکانی هم موجود نیست. پس علت اولا یعنی خداوند خیر مطلق است، هم بر حسب حق ذات خود و هم به اضافه به سوی جمیع موجودات، زیرا که اوست سبب اول برای بقا و قوام ممکنات و آنها شائق و عاشقند به کمالات علت اولا و اوست که از جمیع جهات و به تمام حیثیات خیر مطلق است. و ما از پیش گفتیم کسی که ادراک نماید خیری را قهرن عاشق آن خیر است. پس علت اولا معشوق است برای نفوس متعلهه و آن نفوس اعم از آن که بشری باشد یا ملکی چون کمالاتشان به آن است که بر حسب توانایی خود تصور معقولات نمایند به جهت تشبه به ذات خیر مطلق و برای آن که صادر شود از آنها افعال عدالت از قبیل فضائل بشریه و مثال تحریک نفوس ملکیه برای جواهر الویه که طلب کننده اند بقاء موجودات عالم کون و فساد را به جهت تشبه به ذات خیر مطلق و برای تقرب به او و استفاده کمال و فضیلت از جناب او. پس معلوم و روشن گردید که خیر مطلق معشوق این نفوس است و این نفوس هم به واسطه نسبت و تشبه به او و عشق به جناب او موسومند به نفوس متعلهه و این عشق در نفوسی که متصف به صفت تعلق می باشند ثابت و غیر زائل است. تا می رسد به اینجا که می گوید پس معلوم شد وجود حق که خیر محض است معشوق حقیقی است برای نفوس ملکی و بشری. ملای رومی در مثنوی خود جلد 1 صفحه 7 از طبع میرخانی راجع به عشق مذموم گفته است عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. و درباره عشق ممدوح گفته است عشق آن زنده گزین کو باقی است و از شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق وی کار و کیا. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. شیخ ابو علی سینا در بحث خاتمه فصول میگوید میخواهیم در این خاتمه که نتیجه فصول است چند مطلب بیان نماییم. مطلب اول همانطور که از پیش گفتیم آن است که کلیه موجودات عالم عاشق و شائقند به خیر مطلق به عشق غریزی و خیر مطلق هم تجلی کننده است به عشاق خود، ولیکن تجلیات بر حسب مراتب موجودات متفاوت است، زیرا که هر مقدار به خیر مطلق نزدیکتر باشد تجلیات آنها زیادتر است و هر قدر از قرب به حق دورتر تجلیات کمتر. معلق و مترجم رساله در این باره آورده است مراتب محبت را ادبا و اهل ذوق به این ترتیب بیان کردند. نام نخستین مرتبه دوستی هواست. پس از آن علاقه است که عبارت باشد از محبتی که ملازم و غیر منفکی از قلب عاشق است. مرتبه سوم را کلف نامیدند. مقصود از آن شدت محبت است. مرتبه چهارم عشق است و آن زائد بر مقدار حب است. پنجم شعف است با عین مهمله که آن عبارت است از احراق قلب به واسطه ازدیاد محبت. مرتبه ششم شغف است با غین معجمه، یعنی محبت چنان ازدیاد پیدا کند که برسد به غلاف قلب. هفتم جواست که آن عبارت است از هوا و محبت باطن. هشتم تیم است که محبت عاشق برسد به آن مرتبه که از معشوق ظاهری دوری جوید و طالب دیدار معشوق حقیقی گردد. مرتبه نهم را طبل گفتند با فتحه تا و سکون با و آن وقتی است که از شدت عشق مریض و ناتوان گردد. مرتبه دهم را تدلیه گویند با فتحه تا و سکون دال و آن عبارت از رفتن عقل می باشد. مرتبه یازدهم هیوم با ضمه ها و یا و آن آخرین مرتبه است که عاشق فانی در معشوق شود و به غیر از او کسی دیگر را نبیند. راجع به این مرتبه است که شاعر می گوید در هر چه نظر کردم سیمای تو می بینم. یا بایزید که می گوید لیس فی جبتی الا الله، و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله فیه او معه. انتها کلام معلق. مطلب دوم آن است که خیر مطلق و علت اولا نظر به آن وجود و بخشش ذاتی خود مائل است که کلیه موجودات از تجلیاتش مستفیض و برخوردار شوند. مطلب سوم آن است که هستی تمام موجودات به واسطه تجلیات خیر مطلق است. این مطلب که به نحو اجمال معلوم گردید، اکنون می‌گوییم که در وجود هر یک از موجودات عشق غریزی است برای تحصیل کمال خود و کمال آنها عبارت از همان خیریت است که از پیش گفتیم. پس آن چیزی که سبب حصول خیریت می‌شود، آن معشوق حقیقی تمام موجودات است که ما از او به علت اولا تعبیر نمودیم. پس ثابت شد که علت اولا معشوق تمام موجودات است و اگر بعضی هم از شناسایی به او محروم باشند و عارف به وجود او نبودند، این عدم عرفان سلب عشق غریزی را از موجودات نمی کند، زیرا عموم متوجه کمال ذاتی خود می باشند و حقیقت کمال هم که خیریت مطلق شد، همان علت اولاست که بر حسب ذات متجلی است به تمام موجودات. چه اگر به ذات محجوب از تجلی باشد، لازم آید که شناخته نشود و هیچ یک از موجودات به فیض وجود او نائل نگردند. و اگر تجلی خیر اول هم به توسط تأثیر غیر باشد، باید آن ذاتی که متعالی و منزه از جمیع نقائص است، محل تأثیر غیر واقع شود و این محال است. بلکه خیر اول بر حسب ذات متجلی است و محجوب بودن بعضی از ذوات از تجلی خیر اول به واسطه قصور و ضعف خود آنهاست. به عبارت دیگر نقص و عیب در قابل است، نه آنکه بخل از طرف فاعل باشد، وگرنه ذات او بر حسب ذات صریح در تجلی است. تا می رسد به اینجا که می گوید دوم موجودی که قابل تجلیات حق می باشد نفوس الهی‌اند، هرچند در بدو امر به مفاد علمه شدید القوا به توسط عقل فعال از مقام قوه به فعل آمده و مقام تصورات و رتبه تعقلات به مدد او بوده، ولیکن پس از اینکه به سرحد فعلیت برسید و مقام قرب به حق را واجد گردید، از آن هم برتر و بالاتر شد. در این مقام است که ملک مقرب الهی گفت لو دنوت و امولتن لحترقت، تا میرسد به اینجا که میگوید پس واضح و معلوم گردید که تجلیات الهی و خیر مطلق سبب ایجاد موجودات و علت وجود آنهاست. چه اگر تجلی الهی نبود هیچ موجودی مخلع به خلعت وجود نمیگردید و حق تعالی به واسطه وجودش عاشق است به وجود تمام معلولات، زیرا که کلیه معلولات همانطوری که بیان کردیم پرتو تجلیات اوست و چون عشق به علت اولا فاضل‌ترین عشق هاست، پس معشوق حقیقی او آن است که نائل شود تجلی او را و این تجلی حقیقی مطلوب نفوس متعلقه است و خود اینها هم معشوق های علت اولا می باشند. و در کلمات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دیده شده است که می‌فرمایند خدای تعالی فرموده هر یک از بندگان من که دارای فلان اوصاف باشند و عاشق من شوند، من هم عاشق آنها می‌شوم، به واسطه آن که حکمت الهی اقتضا نمی کند مهمل و معطل گذاشتن چیزی که از جمله فوازل و فضائل در وجود اوست، هرچند به نهایت فضیلت هم نباشد. پس خیر مطلق عاشق است به آن حکمت ذاتی خیش، به کسانی که نائل شوند به کمالات او، هرچند نرسند به آن غایت قصوا و درجات بی انتها. و اذا بلغنا هذا المبلغ فلنختم الرساله والحمد لله رب العالمين. رساله عشق را با 22 رساله دیگر انتشارات بیدار بلده طیبه قم به نام رسائل الشیخ الرئیس ابی علی الحسین ابن عبدالله ابن سینا تاب کرده است و رساله عشق صفحات 373 الی 397 آن را استیعاب نموده است و آن را خطیب شهیر سید ضیاءالدین دوری با 3 رساله دیگر از شیخ ترجمه نموده با نام الفوائد الدریه و چاپخانه و کتابخانه مرکزی در سال 1318 شمسی طبع نموده است که ترجمه رساله عشق که در این مجموعه می باشد مجموعاً 30 صفحه است. مرحوم صدرالمتعلهین قدس الله نفسه الشریفه در مبحث عشق مطلب را بسیار جالبتر و عمیق‌تر از شیخ الرئیس گسترش داده است. وی در طی عنوان الفصل الخامس و عشر فی اثبات ان جمیع الموجودات عاشقت لله سبحانه مشتاقت الی لقائه و الوصول الی دار کرامته اثبات نموده است که خداوند سبحانه برای هر یک از موجودات عقلیه و نفسیه و حسیه و طبیعیه کمالی مقرر داشته است و برای وصول بدان کمال و حرکت به سوی تتمیم آن عشق و شوق را در آنان ترکیز داده است. عشق بدون شوق اختصاص به مفارقات عقلیه دارد که آنها از جمیع جهات فعلیت دارند و ما در غیر مفارقات عقلیه از سایر اعیان موجودات که خالی از فقد کمال نمی باشند و در آنها قوه و استعداد وجود دارد، عشق و شوق ارادی بر حسب آنها و یا طبیعی بر حسب آنها بنابر تفاوت درجات در هر یک از این دو صنف به ودیعت نهاده است. تا می رسد به اینجا که می گوید و تو می دانی که اثبات عشق در چیزی بدون حیات و شعور در آن مجرد نامگذاری عشق است بدون مسمای آن، و ما در سفر اول در مباحث علت و معلول مبرهن ساختیم عشق حیولا را به صورت به وجه قیاسی حکمی به طریقی که زیاد از آن تصور ندارد. و همچنین گذشت اثبات حیات و شعور در جمیع موجودات و آن است عمده مطلب در این باب، و نه برای شیخ الرئیس و نه برای احدی از کسانی که از وی متأخر بوده اند تا امروز که ما در آن زیست می کنیم این مطلب گشوده نشده و کشف آن میسور نگردیده است، مگر برای اهل مکاشفه از صوفیه، به جهت آن که برای ایشان به مشاهده وجدان و تتبع انوار کتاب و سنت ظاهر و هویدا گشته است که تمامی اشیا حیون و ناطقون و ذاکرون لله مسبحون ساجدون له، زنده و گویا و ذاکر به ذکر خدا و تسبیح نماینده و سجده کننده او بوده و هستند، همانطوری که قرآن بدان ناطق می باشد در قوله و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، و هیچ یک از موجودات نیستند مگر آن که با حمد او تسبیح می کنند ولیکن شما تسبیحشان را نمی فهمید. و قوله ولله یسجد و من فی السماوات والارض، و آنچه در آسمان ها و زمین می باشد خصوصاً برای خداوند سجده می نماید. و ما به حمد الله این حقیقت را هم با برهان و هم با ایمان هر دوتایی شناخته ایم. و این امری است که خداوند به فضل و حسن توفیقش به ما اختصاص داده است. زیرا آنچه نظر شیخ که از اعظم فلاسفه در این دوره اسلامی است به آن بالغ گردیده است، در اثبات عشق در بساطت غیر حیه آن است که در آن رساله ذکر کرده است که بساطت غیر حیه بر سه گونه اند: هیولای حقیقیه و صورت که امکان قیام به تنهایی ندارد و اعراض. در اینجا صدرالمتعلهین عین عبارت شیخ را تا یک صفحه و نیم ذکر کرده است و نتیجه گیری نموده است که شیخ تلازم میان هیولا و صورت را به عشق تعبیر نموده است و ما به واسطه اثبات حیات و شعور در بساطت غیر حیه اثبات می‌کنیم وجود عشق را در آنها. و آنچرا که شیخ ذکر کرده است در غایت ضعف است، چرا که برای احدی از ازکیا پنهان نمی باشد که گفتار وی اثبات معنی عشق را در این بساطت ننموده است مگر به طریق تشبیه. صاحب اسفار اربعه کلام را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که الفصل سادس و عشر فی بیان طریق آخر فی سریان معنی العشق فی کل الاشیا، در بیان طریق دیگری در سریان معنی عشق در تمامی اشیا. و پس از اتمام آن بحث می رسد به الفصل سابع و عشر فی بیان ان المعشوق الحقیقیه لجمیع الموجودات و انکان شیئا واحدا فی المعال و هو نیل الخیر المطلقه والجمال الاکمل الا ان لكل واحد من اصناف الموجودات معشوقا خاصا قریبا يتوسل بعشقه الى ذلك المعشوق العام، در بیان آن که معشوق حقیقی برای جمیع موجودات و اگرچه در معال چیز واحدی می باشد و آن عبارت است از نیل به خیر مطلق و جمال اکمل، مگر اینکه برای هر یک از اصناف موجودات معشوق خاص نزدیکی است که با توسل به عشق او به سوی آن معشوق عام در تکاپو می باشد. در این بحث نیز صدرالمتعلهین پس از شرح و توضیح و بیان و استدلال شافی و وافی و پس از بیان فصل 18 مطلب را میرساند به الفصل تاسع و عشر فی ذکر عشق الظرفاء و الفتیان لأوجه الحسان، در ذکر عشق مردم زیرک و با فتانت و درایت و در ذکر عشق جوانان و جوانمردان به چهره های زیبا و جمال های نیکو و دلارا، که شاهد مطلب ما از بیان آن عشق عمومی در موجودات به ذات اقدس حق متعال همین فقره از آن عشق می باشد به ذات اقدس حضرت او جل و علا سبحانه و تعالی شأنه. و پس از ذکر تعریف های مختلفی که برای عشق نموده است، اثبات می کند که اصولاً عشق به جسم و صورت و شکل و شمائل تعلق نمی گیرد، بلکه فقط تعلق آن به نفس می باشد و امکان ندارد که متعلق عشق ماده و یا امر مادی محسوس باشد. فقط و فقط متعلق آن امری است معنوی و لذا اگر عاشق به معشوق برسد، به جسم او، به صورت او، به تمام شؤون طبیعیه او باز هم عشق او تسکین پیدا نمی کند مگر آن که روحش به روح معشوق واصل شود و در آن مزمحل و مندک گردد. وی می گوید بعضی گفتند عشق عبارت می باشد از افراط شوق به اتحاد، و این گفتار اگرچه پسندیده است ولیکن گفتاری است مجمل که نیاز به تفصیل دارد. به جهتان که این اتحاد از کدام یک از اقسام اتحاد می باشد. چون اتحاد گاهی میان دو جسم پیدا می شود به واسطه اختلاط و امتزاج و این گونه راجع به نفوس تصور ندارد. از این که بگذریم، اگر فرض کنیم اتصال میان دو بدن عاشق و معشوق در حال خواب یا غفلت و فراموشی تحقق پذیرد، به طور یقین برای ما علم حاصل می شود که مقصود به دست نمی آید. معلق حکیم سبزواری فرموده است، این قید به جهت آن می باشد که در حال انفکاک اتصال جسمانی از اتصال روحانی، حقیقت حال منکشف می گردد که کدام یک از آنها مقصود هستند. انتها. به جهت آن که عشق همانطور که گذشت از صفات نفوس است، نه از صفات اجرام، بلکه آنچه صحیح و متصور می باشد از معنی اتحاد همان چیزی است که ما در مباحث عقل و معقول بیان نموده ایم از اتحاد نفس عاقله به صورت عقل بالفعل و اتحاد نفس حساسه به صورت محسوس بالفعل. بنابراین معنا صحیح است سیرورت نفس عاشقه برای کسی متحد گردد به صورت معشوقش و این حاصل می شود بعد از تکرر مشاهدات و توارد انظار و شدت فکر در اشکال و شمائل وی تا صورت معشوق تدریجاً در ذات عاشق حاضر و متمثل گردد. معلق حکیم سبزواری فرموده است، یعنی اتحاد گرچه به مشاهده یک بار حاصل می شود، لیکن نیاز به حصول ملکه اتحاد است، چون اتحاد اثر جمیع این صور می باشد بر همه مدرکات وی. انتها. و این از حقایقی می باشد که ما راهش را توضیح و طریقش را محقق داشته ایم، به طوری که برای احدی از مردمان زکی و پاک جای انکار در آن باقی نمانده است. و در بعضی از حکایت‌های عشاق اموری واقع شده است که دلالت دارد بر این مطلب، همانطور که از مجنون عامری روایت شده است در همان عهدی که مستغرق در عشق لیلا بود، آنچنان بود که حبیبه او نزد وی می آمد و وی را ندا می نمود، یا مجنون انا لیلا، ای مجنون من لیلا می باشم. وی به او التفات نمی کرد و می گفت لی انک غنن به عشقک، من آنقدر در عشق تو مستغرق شدم که نیازی به مصاحبت و معانست با تو ندارم. مؤلف قدس سره حضرت آقای حاج سید هاشم حداد روحی فداه بدین عبارت می فرمودند که مجنون به او می گفت دعی نفسک انی فان فیک غنن عنک، واگذار مرا از خودت زیرا آنچه در توست مرا از تو مستغنی کرده است. انتها. به سبب آنکه عشق در حقیقت همان صورت حاصله می باشد و آن صورت معشوق است به ذات، نه امر خارجی که صاحب آن صورت باشد مگر بالعرض، همانطور که معلوم به ذات همان صورت علمیه می باشد نه آنچه که از تصور خارج است. و هنگامی که روشن شد و به برهان رسید، اتحاد عاقل با صورت معقول و اتحاد جوهر حاسه با صورت محسوس، به طوری که سابقا گذشت، تمام اینها در وقت استحضار شدید و مشاهده قویه تحقق می گیرد، بنابراین درست می شود اتحاد نفس عاشق با صورت معشوق او، به طوری که پس از آن نیازی به حضور جسم وی و استفاده از شخص وی در میان باقی نمی ماند. همچنان که شاعری گفته است، انا من اهوا و من اهوا انا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا ابصرتنی ابصرته فإذا ابصرته ابصرتنا. من کسی هستم که هوای او را دارم و کسی که هوای او را دارم من است. ما دو تا روح می باشیم که در یک بدن وارد شده ایم. پس هنگامی که تو مرا ببینی او را دیده ای و هنگامی که او را ببینی ما را دیدار کرده ای. حکیم سبزواری قدس الله نفسه در تعلیق آورده است، چه بسا توهم می شود که سزاوار بود اینطور گفته شود، نحن روح واحد حل بدنین، ما یک روح هستیم که در دو بدن وارد شده است. و جواب آن می باشد که وی می خواهد بگوید ما دو نفر از آنجایی که متحد هستیم در هر یک از دو بدن که یکی از ما تحقق پیدا کند دیگری هم تحقق پیدا نموده است. بنابراین شما گمان نکنید که در بدن من فقط روح من وارد شده است، بلکه روح او نیز وارد شده است، زیرا روح من روح اوست. و در بدن او همچنین مپندارید فقط روح او وارد شده است، بلکه روح من هم ایزن وارد شده است، به جهتان که روح او روح من است. و از طرف دیگر ما دو روح می باشیم به وصف دوئیت، در صورتی که در بدن وارد شده باشیم بدون ملاحظه ذات روحانیه ما. انتها کلام حکیم سبزواری. در کتاب نفائس الفنون آورده است که جنید گفت المحبت و دخول و صفات المحبه علی البدن من المحب و سر فعضا احببته کنت له سمعا و بصرا. از اینجا معلوم گردد که حقیقت شعر انا من احوا و من احوا انا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا ابصرتنی ابصرته، فإذا ابصرته ابصرتنا، روشن شود. و هرچند محبت را سببی معین نیست. ان المحبت امرها عجب تلقى عليك و ما لها سبب. به درستی که امر محبت شگفت آور است، بر تو افکنده می شود بدون آنکه سببی داشته باشد. انتها. علاهازا نباید پنهان باشد که اتحاد در بین دو چیز تصور ندارد مگر همانطوری که ما تحقیق آن را نموده ایم و آن از خواص امور روحانیه و احوال نفسانیه می باشد. و اما اجسام و جسمانیات ابداً امکان ندارد در میانشان اتحاد برقرار شود، بلکه آنچه که متحقق می شود مجرد مجاورت و ممازجت و تماس می باشد لا غیر. بلکه قول محقق آن است که اصولاً در این عالم وصالی پیدا نمی شود و در این نشأه ذاتی به ذات دیگر نمی رسد ابداً، به دو جهت. جهت اول، چون در حال و امر جسم واحدی تحقیق به عمل بیاوریم، معلوم می گردد که آن جسم در وجود و تحققش مشوب می باشد به فقدان و غیبت. زیرا هر جزئی از اجزای آن پنهان و مفقود است از جزء دیگری که پهلوی آن است و از آن مفارقت دارد. بنابراین، این اتصال در میان اجزایش عین انفصال است، الا آنکه چون در میان آن اجزا جسم مباینی و یا فضای خالی وجود ندارد و همچنین سطحی در خلالشان پدیدار نمی‌گردد، می‌گویند آن متصل واحد است و وحدت آن وحدت خالص از کثرت نمی‌باشد. پس زمانی که حال جسم در حد ذات خود اینچنین باشد و عدم حضور و وحدت از ذاتیاتش باشد، چگونه امکان دارد با چیز دیگری متحد شود و یا وصال میان آن و میان چیز دیگر برقرار گردد؟ جهت دوم، با قطع نظر از آنچه ذکر نمودیم ممکن نیست میان دو جسم اتصال صورت گیرد مگر به تلاقی دو سطح از آن دوتا، و سطح هم از حقیقت جسم و ذات آن خارج است. بنابراین امکان پذیر نیست وصول چیزی از محب به جسمی که از معشوق می باشد. زیرا آن چیز یا نفس اوست یا جسم او یا عرضی از عوارض نفس او یا بدن او. سیومی محال است به جهت استحاله انتقال عرض و دویومی نیز محال است به جهت استحاله تداخل میان دو جسم و تلاقی با اطراف و کنارهای جسم هم دردی را دوا نمی نماید، نه طالب وصال را که علیل است شفا می بخشد و نه تشنگیش را فرو می نشاند. اما اول، آن نیز محال است، به علت آن که نفسی از نفوس اگر فرض شود اتصال آن به بدنی، حتما باید نفس خود آن بدن بوده باشد و در این صورت لازم می آید آن که بدن واحد دارای دو نفس باشد و آن ممتنع است. و بدین سبب که مطلوب اتحاد با صورت روحانیه است، نه جسمانیه. حکیم سبزواری قدس سره در تعلیق آورده است، یعنی به سبب آن که مطلوب همان اتحاد با صورت روحانیه است، آن صورتی که در نفس طالب به نحو تمکن و استقامت می باشد، بلکه مطلوب نفس طالب است لاغیر، این نحو وصولها گوارا نمی باشد و فائده ای نمی بخشد، زیرا که مقصود به ذات نیستند. انتها. اگر فرض شود که برای عاشق میسور گردد غایت تمنای او که عبارت باشد از نزدیکی به معشوقش و حضور در مجلس صحبت و گفتارش و مجالست با وی بدون حضور احدی، اگر تمام اینها میسر و امکان پذیر گردد و مجلس را نیز از اغیار فارغ کنند، عاشق تمنای معانقه و بوسیدن می نماید. اگر آن هم میسر و ممکن گردد، عاشق تمنای دخول در لحاف واحد و التزام به بدن معشوق با جمیع جوارح و اعضاء بدنش بیشتر از آن که سزاوار باشد می نماید. معزاله کله شوق به حال خود باقی و حرقت و سوزش نفس همانطور که بوده است برقرار خواهد ماند، بلکه شوق و استراب رو به فزونی می گذارد، همچنان که گوینده عشاق گفته است: اعانقها و نفس و بعد مشوقتون الیها و هل بعد الاناق تدانی؟ من با محبوبم معانقه می نمایم، ولیکن نفس من پس از معانقه باز اشتیاق به سوی او دارد، و مگر امکان دارد از معانقه هم چیزی نزدیکتر به او باشد که من شوق آن را دارم. و السم فاها کی تزول حرارتی فیزداد ما القا من الهیجانی، و دهانش را بوسه می زنم تا حرارت من تسکین یابد، اما در اثر این برخورد هیجان درونیم زیاده می گردد. که ان فؤادی لیس یشفا غلیله سوا انیر الروحانه یتهدانی، گویا غلیان آتش قلب مرا هیچ چیز چاره نمی نماید مگر آن که دیده شود که دوتا روح یکی شدند. و سبب لمی این مسئله آن می باشد که در حقیقت محبوب استخوان نیست، گوشت نیست و چیز دیگر از اجزاء موجوده در بدن نیست، بلکه به طور کلی در عالم اجسام چیزی وجود ندارد که نفس اشتیاق به آن داشته باشد و هوای آن را در سر بپروراند. آنچه هست، صورت معنوی و روحانی می باشد که در غیر این عالم موجود است. انتها کلام صدرالمتألهین قدس سره.